سپاس که همراه ما بودید در این برنامه زنده چهارباغ که به صرف نغمه و نوا و شعر و موسیقی تقدیم شما کردیم به نشان روشن ملاقات روی دوست. امیدوارم آنچه از جمله حرف و گفت و نغمه و نوا تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظر شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. روزگارتون خوش و شب به نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است.
رستاخیز کلمات
کاری از رادیو فرهنگ.
خواهمت چنان که شب خسته خواب را.
ای ازلی مرد برای ابد.
سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه رستاخیز کلمات. خوشحالیم که این برنامه مورد توجه شما گرامیان قرار گرفته است. می‌دانید که در این برنامه تلاش می‌کنیم تا عمر پربار انقلاب اسلامی در ایران را در حوزه ادبیات فارسی با هم مرور کنیم. این برنامه را به شادروان دکتر قیصر امین‌پور اختصاص داده‌ایم تا درباره زندگی و آثار این شاعر ارزنده با شما گفتگو کنیم. با ما همراه باشید.
یاد مرحوم قیصر امین‌پور که حقیقتاً در گذشت امین‌پور ما رو داغدار کرد واقعاً به معنای حقیقی کلمه. بعد از مرحوم حسینی ما دلمون خوش بود به امین‌پور که متاسفانه رفت. حالا باید قدر شما رو بدونیم که خدای نکرده شما بالاخره باز ما رو تنها نذارید. یکی به اون نویسنده پیرمرد فرانسوی که رو ویلچر می‌آوردنش معروفه، یه خبرنگار جوانی گفته بود که انشالله سال آینده هم شما رو ببینیم تو همین جلسه، یعنی مثلا شما پیرید نبود و بمیرید فلان. نگاه کرد بود بله شما که هنوز خیلی جوانی آخره انشالله جوان باشید، شما رو همیشه ببینیم تو این جلسه. و سلام علیکم.
قیصر امین‌پور زاده دوم اردیبهشت 1338 و درگذشته در 8 آبان 1386، نویسنده، مدرس دانشگاه و شاعر معاصر ایرانی بود. او یکی از تأثیرگذارترین شاعران مرد در دوره انقلاب اسلامی است. قیصر امین‌پور در دوم اردیبهشت 1338 در روستای گتوند شهرستان امروزی از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان به دنیا آمد. دوره راهنمایی و متوسطه خود را در مدرسه راهنمایی دکتر معین و آیت الله طالقانی دسفول گذراند و در سال 1357 در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد، ولی پس از مدتی از تحصیل این رشته انصراف داد.
قیصر امین‌پور در سال 1363 بار دیگر اما در رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه رفت و این رشته را تا مقطع دکترا گذراند و در سال 1376 از پایان نامه دکترای خود با راهنمایی دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر دفاع کرد. این پایان نامه در سال 1383 و از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.
او در سال 1358 از جمله شاعرانی بود که در شکل گیری و استمرار فعالیت‌های واحد شعر حوزه هنری تا سال 1366 تأثیرگذار بود. وی طی این دوران مسئولیت صفحه شعر هفتنامی سروش را بر عهده داشت و اولین مجموعه شعر خود را در سال 1363 منتشر کرد. اولین مجموعه او در کوچه آفتاب دفتری از رباعی و دو بیتی بود و به دنبال آن تنفس صبح، تعدادی از غزلها و حدود 20 شعر نیمایی که بعضی به اشتباه این اشعار را سپید میپندارند را در بر میگرفت. این کتاب از سوی انتشارات حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به چاپ رسید. امینپور هیچگاه اشعار فاقد وزن نسرود و در این حال این نوع شعر نیز هرگز رد نکرد.
دکتر قیصر امینپور تدریس در دانشگاه را در سال 1367 و در دانشگاه الزهرا آغاز کرد و سپس در سال 1369 در دانشگاه تهران مشغول تدریس شد. وی همچنین در سال 1368 موفق به کسب جایزه نیما یوشیج موسوم به مرغ آمین بلورین شد. دکتر امینپور در سال 1382 به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزیده شد. در سال 1386 بر اثر بیماری کلیه و قلب در بیمارستان دی تهران دار فانی را وداع گفت.
شعری از او را با صدای خودش بشنوید.
می‌خواهمت چنان که شب خسته خواب را، می‌جویمت چنان که لب تشنه آب را، محو تو هم چنان که ستاره به چشم صبح یا شبنم سفید دمان آفتاب را، بیتابم آنچنان که درختان برای باد یا کودکان خفته به گهواره تاب را، حتی اگر نباشی می آفرینمت چونان که التهاب بیابان سراب را، ای خواهشی که خواستنی طرز پاسخی با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را.
همسر امینپور زیبا اشراقی در سال 1396 با انتشار کتاب این ترانه بوی نان نمیدهد سبک شناسی ترانه های قیصر امینپور به قلم دکتر مهدی فیروزان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به جمع ناشران کشور پیوست. شعرهای امینپور از حیث بلاغی ارزشمند بوده و بر ظرفیت ها و توانمندی های زبان فارسی افزوده است. او توانسته ویژگی‌های سبکی و بلاغی شعر کلاسیک و شعر نیمایی را با شعرهایش تلفیق کند. یکی از عواملی که در نهایت باعث برجستگی سبک اوست، نوآوری در بلاغت و درک انتظار مخاطبان امروز از شعر است.
در بخشی از مقاله دکتر نظری، استاد دانشگاه، در خصوص این شاعر گرانقدر آمده که قیصر از معدود شاعرانی است که اخلاق و انصاف را در اشعارش رعایت کرده است. وی شاعری بوده که انقلاب را تجربه کرده ولی از شتاب زدگی در اشعارش اجتناب می کند. در اشعار قیصر می توان ظرایف و تعامل را دریافت کرد. قیصر شاعری است که ساکن آرمان شهر و سازنده آرمان شهر بود. قیصر جامعه ای آرمانی که عدالت در آن گسترده باشد طلب می کرد. آرمان شهری که پیوند میان فرد و مذهب را درست می پندارد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه ای در پیام تسلیت درگذشت او نوشت: با اندوه و دریغ خبر تلخ درگذشت شاعر فرزانه انقلاب دکتر قیصر امینپور را دریافت کردم. از دست دادن او برای این جانب و برای همه اصحاب شعر و ادب خسارت بار است. او شاعری خلاق و برجسته بود و همچنان به سمت قله‌های این هنر بزرگ پیش می رفت. او و دوستانش نخستین رویش‌های زیبا و مبارک انقلاب در عرصه شعر بودند و بخش مهمی از طراوت و جلوه این بوستان مرهون ظهور و رشد آن عزیز و دیگر دوستان همراه اوست.
جناب دسته، به این نکته در آثار قیصر و در شعر قیصر حتما فکر کردید که قیصر سعی نمی کنه تمام اون در حقیقت صنایع ادبی رو و اون معانی و بیان رو به همون سنت دیرینه گذشته ما استفاده بکنه، بلکه یک رنگ و بوی امروزین به اونها میده و این صناعات ادبی رو و این در حقیقت کشفیات ادبی رو به شکل امروزین ارائه میکنه و شکل و شمایلش رو تغییر میده و به ما در آثارش نشان میده. در این زمینه فکر کردید حضرت عالی؟ چه ایده ای دارید برای ما بفرمایید؟
عبدالعلی دستغیب درباره دکتر قیصر امینپور میگوید:
خب طبعا قیصر امینپور به دلیل اینکه دکترای ادبیات فارسی بود و خیلی هم ادبیات فارسی رو خوب میشناخت،
بله بله،
طبعا سعی میکرد گوش کنارهای زوایای گوناگون ادب کهن فارسی رو امروزی کنه، در شعرش بیاره. خب تسلط داشت، کتاب تز دکتراش هم کتاب جالبی هست، یعنی نشون میده که مطالعات وسیع در ادبیات جدید فارسی داره. معزا این به اصطلاح سبک و سیاق در واقع میشه گفت که همون به اصطلاح ادامه ادبیات کلاسیک فارسی است، ولی این که به صورت مثلا واسه خودید شیوه های سپهری و اخوان و اینها گفته بشه، توجه میکنید؟
بله بله
بله. ولی من میدیدم که در کارهای قیصر امینپور برای خروج از تأثیر دیگران بخصوص در اشعار آخری تلاشای صورت گرفته.
مثلا یادتون در خاطرتون هست؟
الان متاسفانه من کتابای شعر قیصر رو در تهران دارم،
برای
همین که داره مثلا به عوض این که شهودی کار کنه.
آها بله بله بله
بله، بعضی که مثلا واسه خودش رو تسلیم شهود بکنه،
بله بله،
یک مقداری هم تفکر و تعقل مدرن رو وارد قضیه میکنه.
درسته درسته.
و داره شعر ویداست در کتاب آخرش که من داشتم میخوندم، در شعر آخر داره هم از ذر فرم و هم از ذر معنا از اون بساطت و سادگی اولیه دور میشه.
آها بله.
چه بسا که اگر قیصر عزیز مانده بود به صلاح احاطه‌ای که به ادبیات قدیم و جدید ایران داشت و تجربه های زیادی که داشت، اینها میتونست فرم تازه‌ای هم به وجود بیاره. در هر حال من خیلی به شعرش و به خودش به خصوص علاقمند بودم و واقعا وقتی خبر درگذشت قیصر امینپور رو شنیدم تو چند ساعت حال خودمو نمیفهمیدم.
همینطوره.
خیلی واقعا دوستش داشتم.
همینطوره.
روانش شاد باد.
واقعا دوست داشتنی بود در همه آنات زندگی خودش.
بسیار مرد نازنینی بود. یعنی میشه در یک کلمه گفت بسیار نازنین بود.
واقعا همینطوره. جناب استاد دستقیب، از لحاظ در حقیقت ادبی در بسیاری از مثلا اشعار و یا آثار کسانی که برخی از این عزیزان رو هم نامشون رو بردیم در این سه دهه گذشته و حالا بگذاریم حتی مثلا از شاید پس از نیما بخوایم بحث و بررسی بکنیم، ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا به عنوان مثال شعر قیصر در شاید در هیچ کدوم از شاخه ها، شاید مثلا در تخیل، شاید در تصویرسازی هایی که او داره و یا در صناعات دیگر و در حقیقت شگرد های زبانی دیگری که هست، اون حد کمال و در حقیقت بالا و وارسته نهایی رو شاید نداشته باشه، ولی وقتی خوب دقت میکنیم ببینیم که او یک حد وسطی رو گرفته که تقریبا اغلب اینها رو در ذهن و زبان خودش داره و در اثرش میشه یک حد وسطی از این آثار رو جستجو کرد. حضرت عالی در این زمینه چطور میفرمایید؟
بله همینطور بود. به اصطلاح مثلا من الان یک مثلا غزلش مطلعش یادمه که مثلا به یادم میاد که زیبایی صحبت بکنه، یا همین مثلا عبارت معروفش که میگه ناگهان چه زود دیر شد، این که تقریبا به صورت ضرب الوصل در اومده در که از شعرهای جدیدش میگه ناگهان چه زود دیر شد.
نه ناگهان چه زود دیر می شود.
بله
ناگهان چه زود دیر می شود.
بله دیر می شود. بله حالا من چون به حافظه اتکا میکنم.
درسته.
متشکرم تصحیح کردید. این همین یعنی کسی که زبان فارسی رو حس کرده باشه میفهمه که این مثلا یک بارکندیشی و یه تجربه حسی خیلی مثلا جالبی هست.
درسته.
نظیری در شعرش زیاد هست. حالا شما بره نیابت من در خاتمه این بس که از شعره قشنگشو برای شنوندگان عزیز بخونید که در این شادی سهیم بشن.
حتما حتما
شعر قیصر امینپور عزیز.
حتما جناب استاد، مثلا نمونه های دیگری که میشه به همین بحث شما اضافه کرد، در جایی قیصر میفرماید که نان را از هر طرف که بخوانی نان است، یا مثلا در جای دیگری اشاره میکنه به نام خودش که در حقیقت حرف آخر عشق بود. یک ترکیبات این چنینی رو، یعنی میخوام این رو بگم، حالا ما این و در حقیقت اون فرم زبانی قیصر رو بحث خواهیم کرد دربارش مفصل، ولی میخواستم این رو بگم که این نکات ظریفی رو که قیصر اشاره میکنه به اونها، مثلا به عنوان مثال در یک جا شعر، در یک شعر در حقیقت میفرماید که با مثلا کم کردن و یا نادیده گرفتن یک حرف یا یک حرکت زبانی مثل کفتر و کفتار، معنا زمین تا آسمون تغییر میکنه، در شعر قیصر است. این جزئیات به عقیده شما در شعر قیصر به کجا برمیگرده؟ یعنی خیلی ساده است دیگه، فرق بین مثلا این که مثلا نان را از هر طرف بخوانی نان است، یا از این دست استفاده ها.
این همون به اصطلاح در واقع ظرافتی است که قیصر به دلیل به اصطلاح انس زیاد به ادبیات قدیم ایران و شعرهای مثلا مولوی و حافظ و سعدی و متبرسه به ملک و شراب بهار اینها به اصطلاح اگر هم نکته پیدا کرده باشه ادامه همون نکته ها هست و در واقع هر شاعری چه جدید چه قدیم چنین تصرفاتی رو در زبان داره، مثلا مولوی که بگه تا رسید به سمرقند همچو قند در داستان کنیزک. مثلا اینها انواع مقارنه ها و استفاده از اصوات کلمات و شباهت کلمات و ایهام کلمات یک مثلا بازی های زبانی انجام میدن که بدون اون بازی های زبانی که البته باید خیلی طبیعی باشه به اصطلاح شعر خوب به وجود نمیاد. به هر حال ادامه ادبیات کهن ایران از یک لحاظ به مثلا کسانی مثل ملک و شعرا بهار و ده خدا و رهی معیری و حتی مثلا بعضی از شعرهای نوپرداز که مثلا مثل سایه هوشنگ ابتهاج و همین میمازاد اینها که هم مثلا تغزلاتی دارن،
بله بله،
و قطعات وصفی دارن و گهگاه از یه شما مثلا غزل زیاد بگن مثل ابتهاج و ورزی و رهی معیری. اینها اینا مثلا پرتو و شاخهای ادبیات کهن فارسی هستند که در دنیای جدید دو مرتبه مثلا تجدید شباب کردن.
بله بله بله.
جناب استاد دستقیب اجازه میدید من آخرین سوال را از حضورتون بپرسم که یک اتفاقی وجود داره در بین این افرادی که نام بردین، مثلا به عنوان مثال سه نفر هستند، سه تن هستند که اینها خیلی ارتباطات عاطفی عمیقی با هم دارن، مرحوم سلمان هراتی، مرحوم سید حسن حسینی و مرحوم قیصر امینپور.
بله.
حضرت عالی هیچ احساسی دارید نسبت به این سه و یا نظری دارید درباره این سه نفر که اینها چه کنش‌هایی با هم داشتن، چه رفتارهایی با هم داشتن، تأثیر داشتن بر هم نداشتن؟ شما خودتون چی می‌فرمایید؟
ظاهراً سلمان شاهزبان سلمان هراتی و قیصر خیلی دوست بودن.
درسته.
اینجوری که مثلا من خوندم، چون من سلمان هراتی رو ندیده بودم،
درست،
از شندوشونش بخبرم، اما کتابشو خوندم. بله. سلمان هراتی شعرش پر نداره.
بله بله. یکی
مثل سیل همه جوری جریان داره.
بله بله.
خیلی احساسات و عواطف عرفانی دینی،
درست،
و شهادت طلبی به نحو عجیبی در شعرش فوران میکنه.
شور شاعرانه ای داره و در اول راه هم هست در حقیقت.
برحال شعرش از تحمل، یعنی بیلی تو بحر شعرش اون مقدار انرژی عاطفی که در شعرش بریزه از حد تحمل من خارج بود.
همینطوره.
یعنی خواهی احساس کردم که داره نفسم بند بیاد.
همینطوره.
در حالی که قیصر انضباط داره،
منضبطه، شعر
پر داره. شاعر باید حواسش باشه، یعنی شما نمیتونید مثلا بهترین موسیقی رو مثلا 8 ساعت مثلا گوش کنید.
همینطوره.
این همی که این شعر سلمان هراتی رو من مقایسه میکنم با قیصر امینپور، عواطف در قیصر امینپور هم یا عاطفه همونه، نگاه همونه، ولی در قیصر امینپور خیلی ملایم و نزدیده است و در سلمان هراتی همینطور به طور آفشاری، به طور فورانی جریان
همینطور.
بله. به هر حال این به اصطلاح اون آرامش،
بله بله،
اون پختگی، مانند سعدی بودن در واقع در قیصر امینپور خیلی نمایان تره، همونطور که سعدی و حافظ و فردوسی این سه بزرگوار به ما یاد دادن در شعر بسیار مثلا جدی عناصر کومیک وارد کنیم،
درست،
یعنی حد تعادل برقرار بشه بین میزان عاطفه فورانی شاعر و میزان تحمل شنونده. و قیصر امیرپور این نکته رو حالا یا از روی مثلا مطالعات یا با شمع غریزی خودش دریافت کرده بود.
دکتر امینپور پس از تصادفی در سال 1378 همواره از بیماری‌های مختلف رنج می‌برد و حتی دست کم دو عمل جراحی قلب و پیوند کلیه را پشت سر گذاشته بود و در نهایت حدود ساعت 3 بامداد سه‌شنبه 8 آبان ماه 1386 در بیمارستان دی درگذشت. پیکر این شاعر در زادگاهش گتوند و در کنار مقبره شهدای گمنام این شهرستان به خاک سپرده شد. حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنیم وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر می‌شود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می شود.
آی زندگی مثل چشم مثل رو، می جوشد سنگ را می خواند سرو. آی زندگی مثل چشم مثل رو، می جوشد زسان با می خواند سرو. سر به ساحل می زنم شرط زندگی، لحظه ها چون نقطه ها روی خط زندگی. می رود هر دم به پیش کاروان لحظه ها، مقصد این کارها جاده بی انتها. می رود هر دم به پیش کاروان لحظه ها، مقصد این کارها جاده بی انتها. لحظه های زندگی چون قطاری در عبور، ایستگاه این قطار بین تاریکی و نور، بین تاریکی و نور. راه در راهی سیاه، راه روی خط نور، راه نزدیک خدا، راه از وجود دور،
از یاد مرحوم قیصر امینپور که حقیقتاً در گذشت امینپور ما رو داغدار کرد.